أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيد يزدي مسئله 27 عروه فرماید يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها. می فرماید مکلف باید عبادتی رو که انجام می دهد اجزائش، شرائطش، موانعش و مقدماتش، شد 4 تا. میگه اینا رو باید بهش علم داشته باشه. ولو لم یعلمها ولیکن علم اجمالا ان عمله واجد لجمیع اجزاء و شرائط و فاقد للموانع صح. میگه این علم اگه علم اجمالی هم باشد کافیست، و این لم یعلمها تفصیلا، تفصیلا این اجزا و شرائط و موانع و مقدمات رو نمیداند تفصیلا، لکن اجمالا هم بدوند میفرماید کافیست. ببینید آقا، این مسئله رو بخوام بحث کنیم، ابتدا باید خدمت شما عرض کنیم که برخی از احکام از ضروریات، در این ضروریات خود عامی عالم است و لذا دیگه در این موارد احتیاج به تقلید نیست. مثل رکعات نماز، نماز صبح 2 رکعته، ظهر 4 رکعته، مغرب 3 رکعته و قص الازالک، اینا دیگه احتیاج به تقلید نداره، اینا از ضروریات همه می دانند. خب یا فرض بفرمایید زن شوهردار نمی تواند چه کند؟ شوهر دیگری بکند. خب این از بدیهیات، از ضروریات، تمام زنا این را می دانند. اونی هم که میگه من نمی دونستم دروغ میگه. توجه میکنیم؟ نه، به این خری هنوز کسی نیست. ندانستن عمدیست، یعنی میداند ولی میخواد بگه نمیدان. الان ای حال، هرچه از ضروریات و مسلمات شد دیگه احتیاجی به تقلید ندارد. چرا؟ چون موضوع تقلید منتفی میشود، چون خود عامی در این موارد عالم است و تقلید عبارت است از رجوع جاهل به عالم، و وقتی خود عامی در ضروریات و مسلمات چیز عالم است دیگه احتیاج به چی؟ تقلید ندارد و موضوع منتفی می شود. خیلی خوب. لکن در اون احکامی که ضروری و مسلم نیست و محل خلافم هست، عامی باید چه کند؟ تقلید کند. حتی نه فقط در واجبات و محرمات، حتی در مستحبات. خب مثل فرض بفرمایید این داستان پریشب، لیلت الرقائب، اگر میخواد عمل را انجام بدهد باید تقلید کنه، ببیند مرجعش چه، میپذیرد چیزی به اسم لیلت الرقائب را یا بدعت میداند، اون دیگه تقلیدیست. و اما این در احکام، پس احکام چه واجب چه حرام چه مستحب چه مکروه حتی مباحات احتیاج به تقلید دارد در غیر ضروریات و مسلمات. بله دیگه، خب اصلا اونجا که دیانی دیگه ضروری و مسلم نیست، بله و نخه دارد. و اما موضوعات احکام، موضوعات احکام آقا دو دست است. یه موضوعات صرفه داریم و یه موضوعات مستنبته. موضوعاتی که موضوعات مستنبته هست، موضوعاتی است که از ادله شرعیه استفاده می شود. مثلا صلات. صلات چیست؟ صوم کدام است؟ حج چگونه عبادتی است؟ اینا موضوعاتی است که اجزا و شرایط و موانعش را باید کی تعیین کنه؟ شریعت. بنابراین به اینا میگن موضوعات مستنبته. یا مثل تزکیه یه حیوان، یه حیوان چگونه تزکیه می شود؟ شارع باید تعیین کند تزکیه چیست. یا فرض بفرمایید که قنایی که شارع حرام کرده، قنا، این قنا چیست؟ آیا مثلا لهو درش معتبر است؟ یعنی قنایی که ذات لهو باشد حرام است، یا نه مطلق قنا حرام است؟ حتی اگر مراسی ابا عبدالله الحسین را، او که دیگه لهوی نیست که، تقنی بکند بش حرام. حتی اگر قرآن کریم قرائت قرآن را تقنی بکند به قرائت قرآن حرام است. خب چون اینا مصداق لهو نیست، آیا در قنا اعتبار دارد که قنا لهوی باشد کما علیه فیض کاشانی؟ و به جناب سبزواری هم این نسبت رو داده اند، محقق سبزواری صاحب ذخیره و کفایه، که ایشون هم میگوید بله قنای لهوی حرام است. بنابراین اگر داره حافظ میخواند، مثنوی میخواند، فردوسی شاهنامه میخواند، خب بنابراین و لهوی درش نیست، لکن تقنی به اینا دارد میکنه، رو فرمایش فیضا اینا اشکالی ندارد. اما اگر گفتید تقنی کیفیت خواندن است، هران چیزی را که با این کیف بخوانند میشه چی؟ میشه حرام. کی باید این موضوع را برای شما تعیین کند؟ شارع. به اینا یا حتی سفر، سفری که چیه؟ اسمشو میگذارید سفر، سفر شرعی، سفر شرعی، که این سفر شرعی بله چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ رفتش چقدر باشد، برگشتش چقدر باشد، از شب قبل تصمیم داشته باشد نداشت. خصوصیات سفر شرعی که موجب قصر چه میشد؟ نماز و افطار، روزه، صوم. خب این سفر شرعی به چه چیز گفته میشد؟ این تقیدات باید از شرع گرفته بشه. به اینا میگن موضوعات مست... مستنبته، یعنی موضوعاتی که از خود شریعت استنباط می شود. و اما یه سری موضوعات داریم بهش گفته می شود موضوعات صرفه، یعنی شارع درش دخل و تصرفی نکرده است. مثلا شارع حرمت رو جعل کرده است بر خمر، میگه الخمر و حرامون، دیگه خمر چی چیه نمیگه. ها اینجا خمر همون چیزیست که چی؟ عرف بهش میگن چی؟ خمر. هرچی عرف بهش بگن خمر میشه هم. یا میگه خل حرار حل حلال است، خل هلیت، خل سرکه. هرچی عرف بهش بگه آقا این سرکه سیب باشد، انگور باشد، هر سرکه‌ای که باشد، توجه میفرمایید، خل سرکه حلال است. بنابراین موضوعات مستنبته باید از کی اخذ بشود؟ از شارع. یعنی در داستان تقلید موضوعات مستنبته باید از فقیه اخذ بشود. فقیه که میگه حد چیست، صوم چیست، صلات چیست، غنا چیست، سفر شرعی کدام است، اینا رو فقیه تعیین میکنه. لکن موضوعات صرفه از کی اخذ میشد؟ عرف، از عرف اخذ میشه. بنابراین اینا را خلطش نکنید. این نکته اول. نکته دوم، جناب سید فرمود عبادت اجزا داره، شرایط داره، موانع داره و مقدمات. مراد جناب سید از اینا چیست؟ ببینید، جز آن است که نفس جز دخیل در مأمورون به هست، یعنی خود جز را باید حین العبادت اتیان کنید، مثل رکوع و سجود و قرائت و تشهد و اینا میشه جز در نماز. در حج بفرمایید احرام است و چی؟ طواف است و نماز طواف است و سعی است و قص علی ذلک. به اینا که خودش نفس اون دخیل در مأمورون به هست جز گفته میشه. شرط چیست؟ شرط خارج از مأمورون به هست، لکن تقید به شرط چه شده است؟ در مأمورون به اخذ شده. شرط نماز این است که با طهارت باشد، طهارت از حدث، طهارت از خبث، استقبال قبله، قیام، درسته؟ و در وقت باشد و بقیه شرایطش. به اینا گفته می شود شرط. اینا جزء نماز نیست، لکن تقید به اینا در نماز چه شده؟ اخذ شده است. بنابراین شرط اینجا میشد قید فلسفی. قید فلسفی رو حاجی اینجوری تعریف کرد: تقیدون جزءون و قیدون خارجون. خود قید خارجه، ولی تقید اخذ شده. خب اینجام شرط خارج از چیست؟ از دایره عبادت است، لکن تقید به این شرط در اجزاء نمازی چه شده است؟ اخذ شده است. به اینم میگن چی آقا؟ شرط.
خب
نیت نیت بله، اولها تکبیر، آخرها تسلیم. تو شما نیت به نماز نکنید اصلا نماز تحقق پیدا نمی کند. بله بله جزء. و اما بفرمایید که یه موانع هم داریم. موانع اوناییست که تقید به عدمش در نماز اخذ شده است، یعنی در حین عبادت این امور چی؟ نباید همراه با عبادت اتیان بشد، تقید به عدمش اخذ شده. پس موانع یا اسم دیگرش چی؟ قواطع. اینا نقیض چی هم؟ شرط هم. شرط تقید به وجودش در عبادت اخذ شده. طهارت، شما از اول نماز تا آخر نماز باید طهارت از چی؟ از حدث را دارا باشید. اگر در یه جزئی این طهارت از حدث شما از بین رفت، خب ولی آب بغل دستتون باشه، همونجا وضو بگیرید دو مرتبه، دیگه نماز چه شده؟ باطل شد. خب شرائط تقید به وجودش اخذ شده است در نماز، موانع و قواطع تقید به عدمش اخذ شده است، نباید تحقق پیدا بکند. لذا شما فرض بفرمایید همه خروج حدث، بفرمایید چه روی برگرداندن از قبله، بفرمایید تکلم، حرف زدن در نماز و امثال اینا، اینا رو جزو قواطع یا موانع حساب می کنید. این شد ای سه تا مطلب. شرط جزء اول، دو شرط، مانع یا قاطع سوم. ثم جناب سید یزدی می فرماد مقدمه عبادات. ما چیزی به غیر اینایی که گفتیم، این ستا جز، شرط، مانع یا قاطع، به غیر این ما چیزی به عنوان مقدمه نداریم. یعنی هر چه شما بخند مقدمه عبادت بگید، یا جزء شرائط یا جزء موانع. بنابراین اینی که جناب سید یزدی نام میبرد از مطلب چهارمی در مقابل اجزا و شرائط و موانع به عنوان مقدمات، این واو را چه بگیرید؟ عطف تفسیر بگیرید. یعنی این مقدمات عطف تفسیر همون اجزا و چیز شرائط است، عطف تفسیر همین شرائط و موانع، نه اجزا، عطف تفسیر شرائط و موانع و چیز دیگری نیست. این نکته اول تو فرمایش سید یزدی. نکته دوم، علمی که معتبر است می فرمود، بله چه فرمود که ولو لم یعلمها لکن علم اجمالا ان عمله واجد لجمیع الاجزا. میگه علم اجمالی هم چیه؟ کفایت است. اگه اجزا و شرایط و موانع را اجمالا هم بداند کافی است و علم تفصیلی لازم نیست. این فرمایش سید یزدی. حالا این تیکه رو میخوام بحث کنم. علمی که آقا معتبره در این که شما اجزا و شرایط رو بدانید، این علم چرا معتبر شده؟ به جهت احراز امتثال. چون شما تکلیفی بدون متوجه شده، این تکلیف را امتثالش رو باید چه کنید؟ احراز کنید. اشتغال یقینی چه میخواهد؟ براءت ذمه یقینی میخواهد. بنابراین وقتی تکلیف متوجه شما شده است، شما باید احراز کنید که از زیر این تکلیف چه شده اید؟ خارج شده اید، تکلیفتون را اتیان کرده اید. خب لکن آیا لازم است شما بدانید اجزاء تشهدی که در نماز میگویید کدام جزء چیه؟ واجب است و کدام جزء مستحب است؟ نه، حالا هر جزئیش میخواد واجب باشه، هر جزئیش میخواد مستحب باشه. شما تشهد معمول رو در نمازتون میخونید و با اتیان به این تشهد معمول شما علم پیدا میکنید به این که تکلیف خودتون را انجام داد. حالا کدام یکی از اجزای این تشهد واجب و کدام مستحب است؟ این را نمیدونی؟ خب ندون. تکلیف چه شده است؟ اتیان شده. بنابراین این اون جاییست که سید یزدی میگد علم اجمالی کفایت است. و لذا در بحث تقلید، او تقلید عقلی که گفتیم عقل بهش حکم میکنه، اونی که عقل بهش حکم میکند که شما باید تقلید کنی از فتوای مجتهد، اون احراز امتثال که شما احراز کنی تکلیفت را چی؟ انجام داده ای. می توانید این احراز امتثال رو به تقلید بکنید؟ می توانید به چی؟ به احتیاط. می توانید به احتیاط. خیلی خوب، به احتیاط نمیشد احراز امتثال کرد؟ حالا چه این احتیاط؟ احتیاطی باشد که مستلزم تکرار عمل باشد، یا احتیاطی که مستلزم تکرار عمل نباشد. خیلی خوب، بنابراین فرمایش سید یزدی را میپذیریم که اگر به علم اجمالی هم این اجزا و شرایط و موانع را بشناسد و تکلیفش را انجام بدهد، عملش صحیح است. ولو علم اجمالی، ولو علم تفصیلی نداشته باشد. چرا؟ چون علت وجوب تعلم چیست؟ احراز امتثال است. چرا باید علم پیدا کند؟ تا بتواند احراز امتثال کند. اگر احراز امتثال حاصل شد حتی با علم اجمالی چه کفایت است. و این احراز امتثال همون گونه ای که به تقلید می شود ربما به احتیاط هم می شود. ثم در مواردی هست که اگر کسی تکلیفش را تعلم نکرده باشد، حین امتثال، زمان امتثال، وقت امتثال که فرا می رسد نمی تواند تکلیفش را چی؟ انجام بده. مثل صلات، این نماز را مادرها، پدرها از بچگی به من و شما چه دادن؟ یاد دادن. وقت که بچه بودیم نماز خوندن و یادمون دادن، وقت تکلیف به نماز نداشتیم. اما اگر در کودکی نماز خوندن رو یاد نمی گرفتیم، اون موقعی که بالغ می شدیم می توانستیم نماز رو فوری تعلم کنیم. بنابراین نماز خوندن برهه‌ای از زمان ازمون چه می شد؟ فوت می شد. لذا هر جا که اگر کسی تکلیفش رو یاد نگیرد در ظرف امتثال توانایی اتیان به تکلیف رو ندارد، برش تعلم چه میشد؟ واجب میشود. تعلم واجب میشه، یعنی باید پیش پیش برد چی کند؟ یاد بگیره. مثل داستان نماز. بله، خودش حالا پدر مساعدت میکند، تعلیم میکنه، بر خودش واجب. اگر در ظرف اتیان فوت میشد از دون، واجب قبلش بری یاد بگیری. توجه فرمودی؟ نه، وجوب بر پدر به معنی این که بله تربیت دینی بکنن بهتر است بچه هاشون. خیلی خوب، این تربیت دینی بله بهتر است. نه فقط آنچه که واجب است شما باید تعلمش بکنید، آنچه را هم که احتمال میدهید ممکن است مورد چه شما قرار بگیرد؟ ابتلای شما قرار بگیرد. احتمال میدهید محل ابتلایتون واقع بشه، اونا را هم باید چه کنید؟ اونا را هم باید یاد بگیرید و واجب است یاد بگیرید. لکن اونی که محل ابتلا واقع میشه دو قسمه. یه قسم مثل این صلاته که به شما گفتیم، اگه کسی نماز خوندن رو یاد نگرفته باشه قبل بلوغش، خب تا بالغ شد که نمیتوند یاد بگیرد که. هاکذا وضو، غسل، بفرمایید نجاسات، مطهرات، خیلی خوب، اینا رو باید همه رو قبل بلوغ یاد گرفته باشد تا اون وقتی که چه میشد؟ بالغ میشود و تکلیف بهش تعلق میگیرد، بتواند وظائف شرعی خودش را اتیان کند. یه نحو اعمالی هست تکلیف بهش طرف دارد، بلدم نیست، لکن میداند در ظرف عمل به مساعدت غیر برش چه دارد؟ قدرت بر امتثال دارد. یعنی الان چیست؟ مستطیع، میخوادم برد کجا؟ حج. هیچی هم حج و بلد نیست، هیچیشو بلد نیست، لکن میداند که به همراه کاروان اونا یه روحانی هست و او هر عملی را سر جای خودش به اینا چه میده؟ تعلیم میده، میگه الان باید این کارو بکنیم، الان باید این کارو بکنیم، الان باید این نیتو بکنیم، الان خب اگر میداند که چنین کسی در رفقه و در معیت اوناست و همون وقت میتواند چه کند؟ از او تعلیم بگیرد و با تعلیم او احراز امتثال میکند، آیا اینجا دیگه واجبه برد یاد بگیرد؟ نه، چون میدوند در کنار یه همچه آدمی است و او بهش میگد چی کار کن، اینم هم همون کاری که او میگد را انجام میده. یه همسایه‌ای داشتیم ما، حج اکبر، میگفت یهو ما مکه شدیم زمان شاه و سرهنگ زاهدی و اینا، و حالا یه هفته‌ای ما بنا شد بریم مکه، هیچی هم بلد نیستیم. میگفت همین جور متوحش بودیم که قصه حجمون چه میشد، تو فرودگاه اصفهان یهو دیدیم که در کاروانمون مرحوم آیت الله عاشق حیدر علی محقق هم هست. میگفت چا تا عاشق حیدر علی دیدم دویدم جلو سلام، آقا شما با ماین؟ گفت بله. گفتم آقا دستم به دامن دو، من تو این سفر همه کارا شما رو میکنم، غلام حلقه به گوش شما، شما اعمال من رو بهم بگون چی کار کنم. گفت حاج شیخ هم گفت باشه، این قرار ما بود. ما قلیون رو چاخ میکردیم برای حاج شیخ، کاراشو میکردیم، لباساشو میشستیم، حاج شیخ هم اعمال ما رو میگفت باید بریم حالا طواف، باید ایجور انجام بدیم، این کار رو باید بکنیم، این کار رو باید بکنیم. خب همین کافیست دیگه. وقتی یه کسی هست که در حین چی؟ عمل بهش تعلیم میده، میگه باید این کار رو بکنی، کافیست دیگه، احتیاج به تعلم قبلی نداره. اما در فرضی که اگه تعلم قبلی نکند، حین عمل دیگه نمیتواند، عمل ازش چه میشد؟ فوت میشه. واجب است که برد تعلم کنه و نماز چنینه. خب زائرینی بودن حج آمدن یا عمره آمدن، نماز بلد نبود است بیچار، استاد دانشگاه سا نماز بلد. چرا؟ چون در بچگی به او نماز را نیاموخته اند. حالا اومده دیگه، حالا کتکش بزنیم که آمده، حالا نماز بلد نیست بخوانم. حالا بهش گفته بود، میگفت یکی آقایون میگفت من ظاهر اینجوری داشتم، میگفتم، گفتم خیلی خوب وایسا من نماز، میگفت حمد و سوره بلد نیست بخوانم، حمد و سوره بلد نیست. میگم من بهش گفتم خیلی خوب وایسا، اینم که قبله، اینم که سنگای کف مسجد الحرام، من اینایی که من میگم تکرار کن. گفت چشم. گفتم دو رکعت نماز طواف به جا می آورم قربتن الله. گفت الله اکبر. گفت الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کردم حمد سوره رو خوندم. دنبالم گفت. گفتم خیلی خوب حمد و سوره تمام شد. الله اکبر برو به رکوع. گفت الله اکبر برو به رکوع.
به گوش سر احوال داره.
گفتم مردی که من میگم برو به رکوع، تو نگو برو به رکوع. خودت گفتی هرچی من گفتم تو تکرار کن. اگر عبادتی را قبلا تعلم نکرده باشد، در حین عمل نتواند انجام بدهد، واجب است برش چیکار کند؟ قبل از رسیدن وقت اون عمل اون عبادت را یاد بگیرد و تعلم کند. خب پس بنابراین اگر عبادت به گونه ایست که اگر تعلم نکند در ظرف عمل نمیتواند امتثال کند، مثل نماز، در این صورت باید قبل از آمدن وقت نماز نماز را یاد بگیرد. از باب اینکه عبادت واجب. ببینید یه وقت نماز مثل نماز آیاته، خب میدوند امرو بعد از ظهر ما یه خسوف داریم یا یه کسوف داریم، نماز آیات واجبه. آقا دیشب گفته هر که بلد نیست من تو مسجد نماز آیات رو به جماعت میخونم، بیام دنبال من بخونیم. میگه من میرم مسجد با آقا چه میکنم؟ نماز آیات رو میخونم. لذا نماز آیات رو یاد نمیگیره. آقا بهش میگه هر چه من خوندم مثل نماز جماعت، هر وقت رفتم رکوع شما برید رکوع، قرائت حمد و سوره رو شما نمیخوان، هر وقتم رفتم سجده بیان با من سجده، مثل بقیه نماز جماعت ها. این پشت سر امام جماعت وایساد گفت الله اکبر، پنج تا رکوعش چی؟ انجام داد، پشت سر امام سجده بلند شد، رکعت دوم همینجور کافیه دیگه. کافی نیست؟ خب اما اگر کسی است که جماعت حاضر نمیشد یا نمیتوند حاضر بشه به هر علتی، همین نماز آیات را باید تعلم کند یا نه؟ بله.
برای مکلف بله، ولی کسی که
تکلیف
نداره
قبل
از
تکلیف
چرا منشه تکلیف کنی که برای تکلیف کنی؟
لا حول، گفتیم اگر در ظرف وجوب اگر قبلا تعلم نکرده باشد نمیتواند دیگه تعلم کنه. چشم، الان اشکال شما رو میگه. خوبه؟ این قلت اشکال فاضل پودهی رضوان الله تعالی علیه، هنوز ظهر نشده، وقت نشده، نمازی واجب نیست، چگونه وجوب تعلم که مقدمه اتیان به صلات است، وقتی خود صلات هنوز واجب نیست چگونه مقدمه ی آن واجب باشد؟ درسته؟ همینه؟ خب قلتو جوابش، قبل از دخول وقت تعلم واجب است. چرا؟ چون اگر انسان مقدمه ی واجبی را قبل از وجوبش اتیان نکند، بعد از وجوب نمیتواند آن را اتیان کند، او مقدمه را قبل از آمدن خود واجب باید چه کند؟ به جا بیاورد. و اگر اتیان نکرد بعد از دخول وقت شد، خب یا واجب بدل دارد یا بدل ندارد. بله اگه واجب بدل دارد بدلش اتیان می کند، اما اگر واجب بدل ندارد وقت تکلیف از عهده او ساقط میشه، ولی تکلیف رو خودش عمدن تخفیف کرده است. یعنی چی؟ یعنی در تکالیف شرعیه که قدرت معتبر است، شما میگید قدرت شرط چیه؟ تکلیفه. این شرط تکلیف که قدرت است، در ظرف اتیان عمل باید قدرت داشته باشد بر متعلق تکلیف. خیلی خوب، حالا اینی که در ظرف اتیان عمل باید قدرت داشته باشد، اگر جایی است که باید تحفظ قدرتش رو بکند تا بتواند عمل را اتیان بکند، آیا لازم است که تحفظ کند قدرت خودش را؟ بله؟ احسن، جواب سوال دو داد. احسن، یا میدونی، گوش کن، یا صبر کن. عجب، صبر کن. الان ظهر نشده، شما تکلیف به نماز ظهر دارید؟ خب میخندم برین توی راه مسافرتی، خیلی خوب، و میدونید اونجا آب نیست. الان اینجا چه میکنید؟ وضو میگیرید تا ظهر شد نمازتون را با وضو بخوانید. این وضو گرفتن شما الان واجب است یا نه؟ اگه میدونی بعد آب پیدا نمی کنی، وضو گرفتنت الان واجب. که وضو تو بگیری، گوش کن، ما از حج برمیگشتیم، نماز صبح تو هواپیما، خیلی خوب، آبی که داخل هواپیماست، یک هواپیمای دو طبقه 400 نفر حاجی داره، این 400 نفر که نمیتونن وضو بگیرن تطهیر کنن با آبی که تو هواپیماست، لذا ما قبلش وضو گرفتیم نشستیم تو هواپیما. تو هواپیما چون در حال حرکت است، اون مسافت بین اذان صبح تا طلوع آفتابی که شما یک ساعت و نیم مثلا فاصله عادی شه، چون هواپیما دارد به طرف مشرق، بله، به طرف مشرق حرکت میکنه، این مسافت میشه 20 دقیقه. یعنی بین اذان تا طلوع آفتاب میشه 20 دقیقه، کوتاه میشه، چون حرکت هواپیما در این تسریب ایجاد میکنه. خب ما وضومونو گرفتیم، نشستیم تو هواپیما، البته خستم بودیم، لکن بالاخره به لطایف الهیال نذاشتیم خوابمون ببرد، بعدم تو خود هواپیما نمازمونو خوندیم. آجیامونم دوروبر مون هر که بود گفتیم نماز، 400 نفر حاجی از خدا برگشته، 40 نفرشون هم نماز صبح نخونده، خوابشون برد بیچاره، خسته بودن دیگه، تو این راه و اعمال و اینا خسته بودن، خوابشون برد. نه ما که برد، خب همین دیگه، قضا شد دیگه. خب لیکن
اگر به نیت نماز کسی قبل از نماز وضو بگیره و اون وضو رو باش نماز کنه، نماز باشه؟
کی گفته؟ هیچ اشکالی
نیست.
خب این شوری نیست. ببینید داستان قدرت، گوش کن، داستان قدرت چجوریست؟ داستان قدرت مال به نحو استیفاء ملاک. ببینید ای کسی پال یا آدمی یه پاش قطع شده، خب حالا در جنگ یا غیر جنگ، الان یه پا داره، این میرد کفش بخره، یه جفت کفش میخواد یا یه تا کفش میخواد؟ خب این یه تا کفش براش بس، جفت نمیخواد. چرا؟ چون خب پای دوم ندارد که دومی رو تو او پا بکنه. اگر یه تا کفش پاش کنه کافیست، قرضی ازش فوت نمی شود. اما اگه دو تا پا داره، یه تا کفش داشته باشه، او چی؟ او خب قرض ازش فوت می شد دیگه، اون یه پا کفش ندارد دیگه، درسته؟ حالا اگر به هر علتی نتواند که کفش دوم رو پیدا کند، خیلی خب مجبور برد. شما جایی که زیارت و شلوغی ها و ازدهام ها و اینا میرید، کفشتون از بین میره، چیکار میکنی؟ دیگه مجبوری پا برهنه بری. خب لکن وقتی که پا برهنه داری میری، غرض پوشیدن کفش از شما فوت میشد یا نمیشد؟ میشه. حالا اگه یه تا کفش دو جستی پوشیدی، خیلی خوب، اون یه تاشو نجستی، بازم غرض اون یه تا ازت فوت میشد یا نه؟ بله، ممکنه همون یه دونه پا تو راه چه بشه؟ زخم بشد، آسیب ببیند، آلوده بشد، کثیف بشد، هزار تا مشکل برات پیدا بشه. داستان قدرت، آقا قدرت شرط استیفاء ملاکه. مثل یه جفت کفش میمونند برای آدم چی؟ دو پا. آدم دو پا یعنی اگه یه جفت کفش رو نداشته باشی، غرض چی؟ غرض از پوشیدن کفش از شما چه میشد؟ فوت میشود. داستان تعلمم همین است. شما اگر قبل تکلیف تعلم نکنید، غرض از تکلیف که امتثال تکلیف است از شما چه میشه؟ فوت میشود. و این تعلم برای اتیان به عمل شرط استیفاء ملاکه. اینا یادت نره مثالی که زدم، مثل یه جفت کفشه برای آدمی که دو تا پای سالم داره. هر وقت این یکیش هم نباشد، ملاک ازش فوت میشه، پاش زخم میشه، پاش ناراحت میشه. خب شما تعلم براتون این حکم رو دارد، لذا حتی مثل داستان، مثل چه میماند؟ مثل اقتصال جنوب و حائض میماند. برای دخول در فجر به جهت تصحیح صوم، چجور باید قبل از دخول فجر غسل حیض یا غسل جنابتش را انجام بدهد؟ وجوب تعلمم اینجوریست، باید قبل از ظرف عمل تعلم بکنه، و الا اگر قبل از ظرف وجوب تعلم نکند، عمل از او فوت می شود. بنابراین به خدا، بنابراین تعلم احکام، بنابراین تعلم احکام برای اتیان به آن از قبیل شرط استیفاء ملاک است. پس اگر مخالفت کند و تعلم نکند ملاک ملزم از دست او فوت میشد، نتیجه مستحق عقوبت است. مثل میشد مثل داستان انقاض فرزند مولا از چی؟ از غرق شدن در رودخانه دریا. مولا پا رودخونه و دریا خوابه، نمیبیند که بچهش دارد غرق میشه. عبد مولا میبیند بیداره، ولی مولا خواب بهش دستوری نداده. انقاض فرزند مولا واجب است یا واجب نیست؟ میتوند عبد بگه مولا تو به من دستور ندادی که بناینم شما امری ساد منم نشست بچم چه شد؟ قرش میتوند این را بگه؟ باید فرزند مولا را انقاض کند از غرق شدن، و اگر نکند مولا بعد این که بیدار شد این را چکار میکند؟ چرا؟ چون ملاک ملزم چی شده است؟ فوت شده است و میتوانست عبد بچه را نجات بده، لذا بعد این که بیدار شد او را عقوبت میکنه. داستان ما این است. بله همونی که به تکلیف نرسیده است، آنی که به تکلیف میرسد که نمیتوند یاد بگیرد که نماز یاد گرفتن خودش مدت ها طول میکشد، اشکالی ندارد 20 رو نماز نخوند، یه ما نماز نخونه تا یاد بگیرد. آقا یه وقتم نمرد، عجبا الانم این عبد مولا میگه تا مولا میاد از خواب بیدار شه یه وقت من مردم. آقا مثلا وجوب شرعیست نه عقلی. آقا مجید وجوب تعلم شرعیست و نه عقلی، و الان میگم بذارید تا مسئله رو تمام کنم. خب یه لحظه اجازه بدید. ممکن است به ذهن برسد، ببینید این وجوب تعلم وجوب عینی است، لکن وجوب عینی طریقی است، یعنی باید یاد بگیری. این یادگیری طریق چه میشد؟ احراز امتثال تکلیف. خیلی خوب، لکن وجوبش عینی است. احتمال نداره. کلو الدنگن که بالغ میشه باید آقا نماز بخوند یا نه؟ به فلان خر که نرسید، اما اگه رسید چی؟ سه ما نماز نخوند تا یاد بگیرد؟ اگر دخترکی از قبل از سن بلوغ حجاب را یاد نگیرد تا به بلوغ میرسد، شما میتونی چادر سرش کنی؟ میتونی یادش بدی چه جوری باید حجاب مراعات کند؟ میشد مثل همین امروزی ها میگه من بلد نیستم چادر سرم کنم، بلد نیستم رومو بگیرم. خب باید این از قبل رسیدن به بلوغ مادر یادش بدهد. چجوره برا بقیه حرف شما نمیزنید؟ الان مردی که میخواد بره کنکور بدهد، پسره سال کیه؟ سال اول دبیرستانه. کی کنکورشه؟ 6 سال دیگه سال آخر دبیرستان. چجوری از حال خودشو داره آماده میکنه؟ چه فرقش کجاشه؟ یه دفعه دیدی آقا پسر مرد، کرونا گرفت مرد، خب یه وقت کنکور رو به قول آقا برداشتن. چجوری پدر و مادر اینو میذارن کلاس کنکور رو آمادگی براش ایجاد میکنن؟ به جهت این شرط عقله، ولی اینجا علاوه بر عقل خود شرع هم تکلیف داره، واجب کرده تعلم احکام شرعی را بالوجوب العینی در مسائلی که محل چه قرار میگیرد؟ ابتلا. آنچرا که علم داری مبتلا میشی تعلمش واجب است، لکن وجوب تعلم عینیست و نه کفایی. آقای قنبری بلد است، خب دیگه نمیخواد من یاد بگیرم؟ نه، منم باید برای خودم یاد بگیرم. وجوب عینیست لکن طریقیست، طریق است برای احراز امتثال تکلیف. لذا اگر جایی شما می توانید احراز امتثال تکلیف بکنید بدون چی؟ تعلم، اشکالی نداره، دیگه وجوب تعلم میره، چون اون جایی طریق میاد که شما به هدف چی؟ نرسیده باشید. وقتی به هدف میرسید میتوانید احراز امتثال تکلیف کنید، دیگه طریق از اعتبار میافتد. درست شد؟ بنابراین هر آنچه که میدانید مبتلا میشید وجوب تعلم داره، هر آنچه که احتمال ابتلا میدهید وجوب تعلم داره، به صرف احتمالا. بله، یه چیزاییست شما احتمال نمیدهید، یعنی فاضل معاصر احکام حیض و نفاس را نداند، اشکالی ندارد، چون به حسب ظاهر احتمال ابتلا برای ایشون وجود ندارد که ابتلا بشود به حیض و نفاس و استحاضه. خب لکن مواردی را مواردی را که احتمال حتی ابتلا میده واجب است تعلم کنند. خب چرا نگویید آقا الان که محل ابتلاش نیست، شک داریم در آینده محل ابتلاش چی بشود یا نشود، استصحاب میکنیم به نحو استصحاب استقبالی عدم ابتلاء او را به این احکام و میگیم خیلی خوب، پس دیگه وجوب تعلم نداره. میگیم خب به سلامت، مشکلی نی؟ نه دیگه، نه، هیچ مشکلی ندارد. قبل چون گفتیم وجوب تعلم طریقی عینی، عینی وجوب عینی طریقی است. خب میگیم آقا این استصحاب عدم ابتلا انتاج ندارد. چرا؟ چون وجوب تعلم روایات داره، دلیل لفظی داره، میگه معتبره، بله معتبره مسعدت ابن صدقه، حدیث دهم حافظه دارم میگم آقای الله دادی، ببینید حدیث دهم مجلس اول عمالی شیخ طوسی، خب معتبره مسعدت ابن صدقه، میگه روز قیامت عبد رو میارن میگن هلا تعلمت، میگن هلا عملت، چرا عمل نکردی؟ میگه خدایا به جدم نمیدونستم، الا اگه میدونستم عمل میکردم. ندا میرسد هلا تعلمت، جهل از عذریت چه شده؟ ساقط شده. چرا نرفته یاد بگیری؟ چون نرفته یاد بگیری؟ روز قیامت اینا بشه. وقتی که حلا تعلمت آمد، یعنی تعلم چیست؟ واجب است. بالوجوب العینی. لا اله الا الله. خب حالا تو هزار بار اینو بگو تو. آقا اگر تکلیف آمد، خب بچه 15 ساله را 3 ماه طول میکشد نماز یادش بدی یا نه؟ این 3 ماه تکلیف نداره؟ معذوره؟ یعنی نماز نخوند یا غلط خوند، خب اشکالی نداره؟ آقا تعلمش داریم میگیم واجب است، باید طفل قبلا یاد بگیرد، پدر و مادرش نماز خوندن رو باید یادش بدن، حجاب را باید مادر یاد دخترش بدن، غسل را حواست هست؟ غسل و وضو و طهارت و نجاست و حیض و اینا را باید یاد دخترش بدن. دختره که بیچاره تو مستراح که نشست یه حدید داره خون ازش خارج میشد، سکته میکند، میگه اینا چی چیه؟ اینا را مادر باید قبلا هم موضوع را هم احکامش را یاد بچهش داده باشه، تا وقتی که رسید به اونجا بتواند تکلیف خودش را انجام بدهد. اما مسائلی که احتمال ابتلاش میدهد، چون روایات وجوب تعلم هست و جهل از عذریت ساقط شده و روایات وجوب تعلم اطلاق داره، قید نخورده است به تعلمی به مسائلی که محل ابتلا است، بنابراین مسائلی که احتمال ابتلاش هم میدی باید یاد بگیری. درست شد؟ و اون استصحاب استقبالی جاری نیست و با بودن دلیل لفظی نوبت به اصل عملی استصحاب نمی رسد. هازا کله برای عامت الناس، لکن این که در هر عصری گروهی باید باشن همه مسائل فقهی رو تعلم کنن، حتی اونایی که محل ابتلاعشون نیست، تا اینا تحفظ بر شریعت کنن و دین خدا بماند و دین خدا انتقال به نسل بعدی پیدا کند، که اینا میشن مصادیق التفقه فی الدین. اون حسابش جداست، اون دلیل دیگری داره. اونا باید مسائل حیض و نفاس هم مجتهد باید تعلم کنند، اهل علم باید اون مسائل را هم تعلم کنند. مسئله چی؟ مسئله بفرمایید که بله استحاضه را فاضل معاصر با اینکه محل بله ابتلاعش نیست باید تعلم کند، چون وقتی تو ده میره او وقت زنه میاد مسئله استحاضه را ازش میپرسد، باید بتواند که به او مسئله را جواب بدهد. لذا این مال عامت الناس که مسائلی که محل ابتلاعشون است واجب است یاد بگیرن، مسائلی که احتمال ابتلا هم میدهند باید تعلم کنند. و صلی الله علی محمد و آله.